که به این اشاره کردیم کسانی که در اینجا قرار میدن همون افراد وزارت اطلاعاتن که تحت نام قاضی و بازپرس و غیره برای مجری عوامر همکاران خودشون هستن در جاهای دیگه. ببینید همین مسئله را هم علیه دانشجویان به کار بردن. شما در نظر بگیرید در همین چند روز اخیر پرونده سازی یا داماتی رو به سه دانشجوی اسیر و زندانی، خانم بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدی گلرو نسبت دادن که به خانم بهاره هدایت و مجید توکلی اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت. حالا کسی که تو زندانه و تحت حصار و انواع و اقسام شرایط محدودیتی هست چگونه میتونه علیه نظام تبلیغ کنه و یا اقدام کنه؟ این سوالی است که باید از آقایون پرسید و نشون میده که بالواقع اگر چه اتهامی به زندانی در زندان بزنن پس حاکمیتشون حتی قدرت تثبیت حاکمیتشون رو بر زندانها هم ندارن، چون که زندانی که نمیتونه. پس این نشون میده که شرایط این آقایون چنان بحرانی است که ناچار میشن چنان اتهاماتی رو در زندان به زندانی بزنن. و دلیل این اتهامات چی هست؟ به خاطر صدور یک بیانیه به مناسبت 16 آذر، گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو. همین مسئله رو در رابطه با خانم گلرو مطرح کردن که البته اون مقداری اتهام رو تغییر دادن و اعلام کردن تشویش اذهان عمومی که باز چگونه زندانی میتونه در درون زندان اذهان عمومی رو تشویش کنه. ولی یک چیز در همه اینها نهفته است، ترس و وحشتی که بر اینها حاکمه. حتی به قدری از اسرا، زندانیان سیاسی منظور، به فعال دانشجویش چه زنان و سیاسی و غیره، برش حاکمه که اونجا هم که هستن کابوس وحشت میبینه و ناچار میشه هی پرونده سازی کنه، هی اتهام سازی کنه و هی این اعمال چیز کنه و نشان از ضعف، بی‌ثباتی و ناتوانی کلیت یک رژیم رو نشون میده. غیر از این آدم نمیتونه از اینها استنباط کنه.
بله کامل.
به هر حال همچنین من باید یادآوری کنم سر موضوع مادران هم چنین شرایطی حاکم هست و مادران پارک لاله یا مادران عزادار میدونید که در 14 آذر ماه برای گرامی داشتی یکی از شهدا تعدادی از مادران عزادار یا پارک لاله به بهشت زهرا رفتن و در کنار خانواده های شهدا ادای احترام کردن. در اونجا خب مامورین وزارت اطلاعات حتی از قبرستان ها حتی از قبرهای شهدا هم بیم و حراس دارن. اونجا هم به مردم یورش میبرن، خانواده ها رو دستگیر میکنن، پدر و مادرهای اونا و بازداشت میکنن. در نتیجه این بازداشت، در نتیجه این یورش، دو تا از شرکت کنندگان یا هواداران مادران عزادار به نام خانم حکیمه شکری و ندام مستقیمی دستگیر میشن و در حال حاضر در زندان اوین هستن. و جالب اینه که وثیقه هایی که برای اینها در نظر گرفتن بالواقع نجومی است. برای خانم حکیمه شکری از 400 میلیون تومان و برای خانم ندام مستقیمی 100 میلیون. در اونجا همچنین تعداد دیگری از هواداران یا اعضای مادران پارک لاله حضور داشتن که خوشبختانه تونستن خودشون رو از صحنه خارج کنن و به دام بازجویان وزارت اطلاعات گیر نیفتادن. از طرفی ما شاهد هستیم حتی مادرانی که سال گذشته در جریان قیام دستگیر شدن احضاریه‌ای رو فرستادن و قصد محاکمه اونها رو دارن. یکی از اونها خانم الهام احسنی هست، ایشون رو خب شما در نظر میگیرید به خاطر مادران عزادار به خونهشون یورش بردن، دستگیر کردن و چندین اتهام بهش نسبت دادن، از جمله محاربه، سازماندهی و تشکیل تظاهرات، ارسال فیلم و عکس. 8 مورد اتهام علیه ایشون به کار برده و خب قطعا کسی که محاربه بهش میدن یقینا منظورشون تا به حال که احکام سنگین اعدام و سنگین بوده. یا جالب اینه که همه مادران پارک لاره رو که دستگیر میکردن، اولین نکته‌ای که وارد میشدن که شما جاسوس بیگانه اید در همون شکنجهگاه 209. حالا مادری که به صرف اینکه فرزندش رو شهید کردن یا فرزندش در زندانه و خانه داره، چگونه میتونه جاسوس بیگانه بشه؟ این سوالیه که باید از آقایون سوال کرد. ولی به هر حال بحث اینه که همه جای جای این موارد، اتهامات، یورش ها که شدت هم گرفته، خاصی از ترس، وحشت و استیصال و به هر حال به نظر میاد عاقبت خودشون رو خوب میبینن که دست به این اعمال ضد بشری و سرکوبگرانه میزنن.
بله دقیقا. این... یادمون نره جناب نقاشکار که به واقع این نظام با نظام هایی که به طور کلاسیک گفته میشه حکومت نظامی است و متشکل از افراد نظامی در پادگان ها که دوره دیدند و بعد حکومت های نظامی کودتا میکنند یا به وسیله نظامیان حکومت رو به دست میگیرن متفاوته. اینا یه مشت ارازل و اوباش هستن که تو پادگان ها رفتن ولی بدون سپری کردن اون دوره های نظامی و غیره و از این قبیل و همون طرز فکر اوباشی و لومپنیست و لاتیست که داره حاکمیت میکنه. به این دلیل همه این چیزها از این نحوه فکر برمیاد.
دقیقا. ببینید همون نظام های دیکتاتوری یا نظامی حتی اقل میاد فعال سیاسی رو دستگیر میکنه، دیگه با خانوادهش کاری نداره، و اگرم دستگیرش کنه تو زندان نگهش میداره، دیگه کاری نداره بهش پرونده سازی کنه.
نه پرونده سازی هم میکنه، شلاق هم میزنه، ولی با این همه وقاحت و در عرصه عام کشیدن و به خانواده تجاوز کردن اینا خیلی محدود پیش میاد، ولی اینا دیگه با کمال وقاحت همه این کارها رو میکنن و بدون هیچ گونه شرم و حیا، برای اینکه واقعا خب از اوباش که توقع شرم و حیا داشت.
بحث اینا همینه که با این شرایط خب هدفش دو تا هدف دنبال میکنه. فکر میکنه با انتشار این اخبار مرعوب میشن مردم، در صورتی که فی الواقع میشه گفت بعد از آفریقای جنوبی تبعید نژادی که نفرت جهانی رو برانگیخته بود، در حال حاضر جهان هم در مقابل این چنین نفرتی حاکمه در جامعه جهانی که سابقا، یعنی میشه گفت ابعادش بیشتره بیشتره که خودشون هم البته از آن دارن به این مسئله. خب نشان است شما در نظر یک قرن 21 سنگسار کنی، چشم در بیاری، دست قطع کنی یا ادار بزنید، اونم توی این عباد
کاملا
اونم با این شرایط
شرم.
این بود بحثی یا بخشی از قطعه ای از اقیانوس جنایت هایی که در ایران روا داشته میشه و واقعا باید به این چنین شیرزنان و کوهمردانی درود فرستاد که در شکنجهگاه هاشون هم خواب را از چشم اونها رو بودن که ناچارن چنین رفتاری رو کنن. حال باید دید که در روزها و ماهای آینده یا هفته‌های آینده ما شاهد حوادث و اتفاقات گسترده‌ای برای احقاق حقوقشون مردم یا آزادیشون به این گونه نمیتونه شاید ادامه پیدا کنه. یقینا مردم ایران از این شرایط دردناک و سیاه رهایی خواهند یافت و خب اعمال اونها گویای این قضیه است. من سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید تا بخشی از درد و رنج و مهمتر از همه مقاومت زندانیان سیاسی و ایستادگی مردم ایران رو سهم شنوندگانتون برسونید.
درود مجدد بر شما باد، خسته نباشید. من به پایان به بخشی از پاسخی که زنده یاد علی صارمی به دنبال اظهارات جعفری دولت آبادی و اعلام محکومیت وی به اعدام طی پیامی به اظهارات دادستان پاسخ داده، برای شنوندگان عزیز میخونم تا هموطنان هرچه بیشتر از عمق فاجعه مطلع بشن. هموطنان عزیز، دادستان تهران جعفری دولت آبادی در مصاحبه‌ای با مجله موسوم به پنجره که در کیهان مورخ 26 اردیبهشت 89 درج شده است، اتهام مرا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تاریخ دستگیری مرا شهریور 88 اعلام کرده است، یعنی بعد از قضایای انتخابات، در حالی که تاریخ دستگیری این جانب علی صارمی 13 شهریور 86 یعنی 2 سال قبل از انتخابات بوده. دستگیری من در سال 86 به خاطر حضورم در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال 67 بود. ولی آیا واقعا حضور بر سر مزار یا هواداری یک سازمان یا دیدار پدری با فرزندش از نظر شما محاربه و حکمش اعدام است؟ و همین دلیل اظهارات دادستان تهران بی اساس تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد و به قدری این اتهام بی اساس است که حاضر نیستند حتی حکم را به وکیلم ابلاغ کنند. حکم را بدون امضای من و وکیلم به تجدید نظر سوری و فرمایشی برده و تایید کردند. با این حال فریاد می زنم که آنها حتی با اعدام و حلق‌آویز کردنم نمی توانند مرا و هموطنان آزادم را بترسانند، چرا که آنقدر آنها را ترساندم که مجبورند اعدامم کنند، چون تنها دلیل صدور چنین حکم‌هایی ترس آنها از وضعیت متزلزلشان است، نه انصاف و عدالت. حال به عنوان پدری که فرزندانش امثال فرزاد، علی، فرهاد، شیرین و مهدی را تازه به دار آویختند و هزاران فرزند دیگر را پیشتر از این، از من چه انتظاری می رود جز آنچه به عنوان یک ایرانی موحد و آزاده فریاد برآورم: تنم گر به سوزی به تیران به دوزی، کجا کی توانی ز قلبم ربایی تو عشق میان من و میهن من. اگر در طول حیاتم و حتی در 23 سال زندان بودنم نتوانستم وظیفه‌ام را در قبال خدا، مردم و میهنم انجام دهم، شاید اعدامم در بیداری مردمم مؤثر باشد. خطاب به مردم و میهنم باز هم فریاد میزنم: در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ پاینده باد خاک ایران ما. و سلام، زندانی سیاسی علی صارمی، اردیبهشت سال 1389. روانش شاد و یادش گرامی باد. و باز با آرزوی این که هر چه زودتر در ایران آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی شب و روز خوشی دارم.
اوقات بر شما خوش.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره خبرهای نقض حقوق بشر در ایران، تشدید هرچه بیشتر اعدام‌ها از بلوچستان گرفته تا تهران، بازداشت و دستگیری اعضای خانواده حبیب الله لطیفی پس از توقف اعدام موقت، اعدام علی صارمی در سن 64 سالگی و با بیش از 23 سال زندان در این رژیم از سالهای 60 و در چند نوبت به بهانه حضور در احمد آباد، خاوران و دیدار فرزندش در اردوگاه اشرف، بی اطلاعی خانواده و وکیل و نزدیکان از تاریخ این جنایت، درگیری ها و شعارها پس از آگاهی از اعدام، بازداشت های اعضای خانواده ایشان و خانواده های زندانیان سیاسی که در آنجا حضور پیدا کرده بودند، پیام ها و بیانی های زندانیان سیاسی، گروه ها و سازمان ها در رابطه با این جنایت حیوانی رژیم، اهداف رژیم ددمنش در تنگنا از این جنایت های وحشیانه و خشونت های ضد انسانی، ناتوانی ها در برابر جنبش و شکست طرح یارانه ها و بیشتر به فقر کشیدن هموطنان، فشارها بر زندانیان سیاسی در این شرایط و پرونده سازی های جدید برای آنها، آن هم با توجه به حضور آنها در بند و زندان رژیم، گزارش وبلاگ نویس معروف به سیامک به وضعیت دانشجویان زندانی، تفهیم اتهام با عنوان اقدام علیه امنیت ملی به بهاره هدایت و مجید توکلی یا اتهام تشویش اذهان عمومی به مهدیه گلرو، همینطور وضعیت هواداران مادران عزادار یا مادران پارک لاله، وثیقه های سنگین و احکام سنگین مثل محارب توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.